بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث براءت، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در سور شک بود، در حلیت اکل لحم الحیوان و حرمت اکل لحم الحیوان، چه کجا هاست که اصل موضوعی در اون موارد حکومت دارد بر براءت، براءتی که جاری می شود در حرمت اکل لحم او شحم. دو صورت از این سور را که شکی در قابلیت حیوان لتزکیه بود، یه صورت از شبهه حکمی بود، صورت دیگر شبهه موضوعی بود. این دو صورت را متعرض شدیم و بیان کردیم در این دو صورت اگر نوبت به اصل عملی برسد، استصحاب عدم تزکیه حاکم است بر اصالت البراءت و الحلیه. و اما الکلام فی صورت الثالثه، جایی است که می دانیم حیوان قابل تزکیه است، این به ما محرز است، ولیکن شک داریم که بعد از تزکیه از حیواناتی است که اکل لحمش حلال است مثل الغنم و البقر، یا از حیواناتی است که بعد از تزکیه لا یحل اکل لحمها مثل فرض کنید سبه ها، حیواناتی که سبه هستند قابل تزکیه هستند کما ذکرنا. اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، احتمال می دهیم از اونها باشد، یعنی حکمش مثل اونها بوده باشد که اکل لحمش حلال نشود، و احتمال می دهیم که نه حلال باشد، چمان که بعضی ها در لحم الارنب این حرف را ذکر کردند، گفتند روایات در حرمت اکلش و حلیت اکلش متعارض هستند. اون وقت نوبت می رسد به اصل عملی، این حیوان قابل تزکیه است، یقیناً شک در تزکیهش نداریم، نمیدانیم شارع به نوع حیوان ارنب حکم کرده است که بعد از تزکیه حکمش حکم مثل الغنم است، یا حکم کرده است حکمش مثل فرض کنید ذئب است که به تزکیه پاک می شود، میته دیگر نیست، ولیکن اکل لحمش جایز نیست. خب اینجا انسان بگوید بعد از اینکه مجتهد فحص کرد، نوبت به اصل عملی رسید، دلیل اجتهادی به حرمت و حلیت پیدا نکرد. این مثال مطابق با واقع نیست، چون که روایاتی که وارد شده است در این در حلیت اینها مخالف موافق با عامه است، تقیه از اون روایات محرمه و مانعه مرجح دارند. روایاتی که میگوید ارنب از مسوخات است و نمی شود او را خورد، اونها مرجح دارند. لو فرض اگر کسی این را قبول نکرد، نوبت به اصل عملی رسید، رجوع کردن به کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، و بعد از اینکه تزکیهش مفروض این است واقع می شود تزکیه به او، بعد از تزکیه شک داریم بر این که حرام از خوردنش یا نه، کل شیء حلال رفع نعمت ما لا یعلمون، حرمتش را نمی دانیم. و خودش هم به اصالت طاره هم رجوع می شود بعد از تزکیه، یقینم پاک است بعد از تزکیه، جای شکی نیست. شکی بود رجوع به اصالت طاره، شکی در تزکیه در شبهه مستاقیش میاد، این قبول تزکیه می کند یقینم و اونجا جای اصالت لیلیه و رفع نعمت ما لا یعلمون است. و اینی که مرحوم شهید ثانی فرموده است الاصل فی اللحوم علی حرمت و المن، اصل در لحوم حرمت و من است، این اساس صحیحی ندارد در مقام در این صورت که حیوان قابل تزکیه است و تزکیهش محرز می شود، نه رجوع می شود و اصالت الهلیه و رفع نعمت ما لا یعلم. بعضی ها در مقام گفتند در ما نهنفی اصل موضوعی داری، و باز با اون اصل موضوعی نوبت به براءت و اصالت الهلیه نمی رسد. اون اصل موضوعی در مقام چه بوده باشد؟ میگویند اصل موضوعی استصحاب حرمت العقل است. اون وقتی که این حیوان تزکیه نشده بود خوردنش یقیناً حرام بود، چون که مزکا نبود. بعد از اینکه این تزکیه موجود شد، احتمال میدهیم این تزکیه مثل تزکیه علی‌الذئب بوده باشد، که اصل در حرمت و ارتفاع حرمت مدخلیتی ندارد. اونی که در حال حیات حیوان لحمش و شهمش خوردنش حرام بود، بعد از تزکیه هم همون حرمت هست، اصل تزکیه در حلیت مدخلیتی ندارد. حیث ذکرنا در حیوانات غیر معکول اللحم، تزکیه فقط حیوان را از میته خارج می کند، حیوان دیگر میته نمی شود تا نجس بشود. بدون جهت ینتفع به جلده، به جلدش انسان انتفاع پیدا می کند، پاک است. این استصحاب حرمت را کردن. خب استصحاب حرمت که شد نتیجه چه می شود؟ نتیجهش این است که علم به حرمت قبل تزکیه، به حرمت عقل قبل تزکیه، شارع اعتبره علما به حرمت عقل بعد تزکیه. پس من عالم هستم به حرمت علم تزکیه. خب جای براءت نمی شود، جای براءت در صورت شک در حلیت حرمت است. و سابقا هم در اول تنبیه شوارد می شدیم، ذکر کردیم که مراد از اصل موضوعی این نیست که موضوع محرم را تعیین کند، مثل صورت سابقه که استصحاب عدم تزکیه موضوع حرمت العقل را تعیین می کرد. مراد از اصل حاکم گفتیم ولو حکومت به جهت این است که موضوع براءت که شک در حرمت و علیت است، اون شک را از بین میبرد. چه گفتیم؟ مرحوم آخوند ورود میگوید و میگوید موضوع براءت شک من زمین الجهات است. وقتی که شک از ناهی از جهت سابق حکمش معلوم شد، دیگر موضوع براءت نیست، که داستانش انشاءالله خواهد آمد. این استصحاب حرمت را کردند. این استصحاب حرمت را حساب بکنیم ببینیم هست یا نیست. این حیوان را در حال حیات تارتن حیوان مثل حیوان ارنب می شود که محل کلام است، انسان در وقتی که فرض بفرمایید این نفس زنده است میخواهد از لحم او یا شحم او بخورد، یعنی یه تکهی میبرد میخورد، چون که همش را یه تا چه نمیشود بلعی کرد حیوان را. اگر این حرمت اکل را میگویید، این به جهت این است که آنی که ما قطع میکنیم قطع میکردیم که بخوریم او میتبود، ما قطع من الحیه میتتون، اون عضوی و اون لحمی و اون شحمی که از حیوان الحی قطع بشود او میته است، لا یجوز اکله، ولو از غنم که محلل الاکل است، از او انسان که مرسوم هم بود در اون غنمی که در زبال بود، ایلیهشون خیلی سقیل میشد، بدون جهت از او میبریدن تا حیوان سبک بشود بتواند راه برمد. امام علیه السلام در اون روایات فرمود اون ایلیهی که از غنم قطع میشود، غنم عنگ میتتون، نمیشود او را خورد. پس اگر مراد این که این ارنب در حال حیاتش زایز نبود این ناخوردن، مراد این حرمت اکل است، این قطعا موضوعش منتفی شده است. چرا؟ چون که این حرمت به عنوان میته بود، چون که اکل اکل میته بود، الان این نب مزکاست، موضوع میته قطعا مرتفع شده است. شما کدام استصحاب را میکنید؟ استثام به حرمت المیته نمی شود. یه چیزی بگویم اینجا متذکر بشوید، ممکن است کسی بگوید ما اصل حرمت را استثام می کنیم، نه اون حرمت خاص را. اصل حرمت اکل، اون طبیعی حرمت اکل که طبیعی است و جامع است، او را استثام می کنیم. میگوییم عیب ندارد، دست شما درد نکند، ولیکن این استصحاب قسم ثالث از کلی است، این استصحاب جاری نیست، چون که یه فرد از حرمتی که در اون زمان قطعا موجود بود، حرمت اکل به عنوان جزء المبان من الحی بود، اون فرد از حرمت قطعا منتفی شده است. احتمال میدیم مقارنه با حدوثان حرمت یا مقارنه با ارتفاع حرمت، اون حرمت که مزکا شد یا حرمت دیگری هم بوده باشد، و اون این از چیزی مثل زیب از خوردنش حرام بوده باشد. خوب این عیب ندارد زامل حرمت را استصحاب کردن، ولیکن استصحاب قسم ثالث از کلی میشود، و در استصحاب قسم ثالث از کلی استصحاب اعتباری ندارد، برای آنچه عمی زوده. درست توجه کنید چرا اعتبار ندارد؟ برای آنچه استصحاب در قسم ثانی از کلی چه معتبر است، چون که ما همون در موارد استصحاب کلی قسم ثانی همون استصحاب شخص می کنیم، همون شخص را استصحاب میکنیم، اسمش را که استصحاب کلی میگوییم، این سرش این است. فرض بفرمایید کسی که وضو داشت از او بللی خارج شد، مرددن بین البول و المنی، یقینا بلل پاک نیست، یا بول است یا منی، در این صورت میگوییم اگر این شخص وضو گرفت استصحاب حدث جاری است، با اون حال نمیتواند مس کتابت قرآن بکند و نمیتواند نماز بخواند، چون که لا صلاة الا بطهور، استصحاب بقا حدث است. استصحاب بقا حدث که کلی قسم ثانی است، نه معناش عبارت از این است که ما کلی را استصحاب میکنیم، حقیقتا کلی را حقیقتا استصحاب نمیکنیم، چون که ادله استصحاب چلا تنگزل یقین به شک است، اینها تعبد به بقاء وجود سابقی است. در موارد استصحاب ام تهکن که وجود سابقی داشت، وجود که تعبیر میکنم از زیگ خناق است، ولو استصحاب عدم که میشود، استصحاب زر عدم سابق است، همون عدمی که در سابق بود، همون وجودی که در سابق بود در موارد استصحاب وجود، همون وجود سابق را بله زر می کند انسان من حیث العمل، همون وجود سابق را زر می کند بر اون زمان ثانی هم، به حیث اون که اون شی اگر موجود بشود همون بقای شی اول است، همون وجودی که در اول بود همون است. اگر بقا حقیقی بوده باشد تعبد است که علم داری به بقا، ولیکن تعبد به علم به بقاست، بقا یعنی همون وجود سابق. اگر یه فردی یه انسانی متولد بشود و او بمیرد، بعد مقارنن لوفات او انسان دیگر متولد بشود، این بقا اون انسان اول من حیث الوجود نیست، بله مفهوم باقی است، یعنی به او هم انسان صدقه مفهوم انسان منطبق بود، به این دیگری هم منطبق است، ولیکن بقای وجود سابق نیست، این حدوث وجود آخر است، چون که کلی وجودات دارد، اون وجودش که بود او قد ارتفع و حدث وجود آخر، این بقای وجود اول نیست. در موارد استصحاب تعبد به بقای شیء خارجی است، که اون شیء باقی است، علم به بقا داری یا تعبد به بقاش است یا تعبد به علم به بقاش است. بدون جهت در موارد استصحاب باید ما احتمال بدهیم اونی که در سابق موجود بود همان وجود باقی است، به همان وجود. بدون جهت در استصحاب قسم ثانی از کلی ما همان وجود را بله استصحاب میکنیم که در سابق بود، چون که احتمال میدن بعد از وجود گرفتن اون وجودی که سابقاً موجود شده منی بود، جنابت بود و همون جنابت به همون وجود باقی است. این که استصحابش استصحاب کلی میگوییم، یعنی وجود سابقی را به عنوان جنابت اضافه بدهیم، متیقن نیست، مشکوک است. به عنوان حدث نسبت بدهیم، متیقن است. این که استصحاب کلی میگویند، معنای استصحاب کلی این است که وجود سابقی انطباق این کلی بر او قطعی بود، بدون جهت متیقن سابق میگویند کلی است، نه اینکه ما اون کلی را حقیقتا استصحاب میکنیم، نه، احتمال میدیم همون وجود شخصی که در خارج بود، همون ده احتمال میدیم باقی باشد. بدون جهت اگر بدانیم که اون وجود نیست، احتمال وجود آخر بدهیم، این کلیه قسم ثالث میشود، استصحاب اعتباری ندارد، استصحاب جر وجود سابقی است. در حقیقت ما همون وجود سابقی شخص است، او را میگوییم اون شخص باقی است، اسمش را استصحاب کلی میگوییم، به جهت اینکه وجود سابقی اضافهش به شخص متیقن نیست، محرز نیست، اضافهش به حدث اکبر محرز نیست، اضافهش به حدث اصغر محرز نیست، اما اضافهش به طبیعی و مطلق الحدث محرز است. بدون جد اسمش را گفتن استصحاب قسم ثانی کلی، و الا در حقیقت اون هم استصحاب شخص است، همون شخص سابقی را احتمال میدیم باقی بماند، و بدون جهت ادله استصحاب میگیرند، منتها عنوان کلی به اون منطبق است و اون کلی هم اثر دارد وجودش، عنوان حدث اثر دارد که لا یمسه الا المطهرون، لا صلات الا بطهورین، با حدث نمیشه نماز خواند، بدون زد استصحاب میکنیم، بدون زد در مواردی که اون کلی که متیقن است اون عنوان اثری نداشته باشد، خودش خود اون کلی حکم شرعی هم نباشد، مثل مثلا حکم تکلیفی مثل الزام و امثال سال زالی که نباشد، بدون زد اون استصحاب زاری نیست، اون اثری ندارد، اثر مال اون شخص خارجی است. چون که اون شخص خارجی را استصحاب می کنیم، نسبت به انطباق و عنوان کلی به او محرز است و متیقن است و عنوان کلی هم اثر دارد یا خودش اثر است، بدون زد استصحاب می کنیم. علی هذا الاساس ما در ما نحنفی اون کلی حرمت، حرمت الاکل، چه اون وقتی که این حیوان زنده بود اون کلی اون وجودش که محرز بود اون حرمت به عنوان المیته بود، چون که ما گوته امین الحقی میت میتد او قطعا مرتفع شده است، و شک در این است که در اون وقت یا این در تصحیح حرمت دیگری عارض شده است به عنوان بله خود این حیوان یا نه، شکی در حدوث است، اصل دم حدوث است. عرض می کنم یه حرمت را می دانیم که به اون حرمت این است که اون کسی که فرض کنید با چاقوی خورده از گوشتی نیرنوی که فرار می کرد برید کباب شد، اون حرمت را می دانیم، اون حرمت به عنوان می ترست، اون حرمت را می دانیم به عنوان المیته است، یعنی مقتوع من الحی میتون، او را می دانیم، او قطعا مرتفع شده است چون که تزکیه کرده ایم. شک داریم در حدوث حرمت آخری، این حرمت آخر است غیر از حرمت منشأ اولی که او قطعا موجود بود و مرتفع شده، شک در حدوث حرمت طویل دیگری وسیع دیگری داریم، اصل دمشه قسم سالس هم این است دیگر. و اما اگر حیوان از حیواناتی باشد که نه، می شود او را به یه لقمه خورد، حیوان حیوانی است که دیگر خوردن او در حال حیات احتیاج ندارد برای اینکه قطعی از او بشود، اون حیوان را در حال حیات همین زور خوردن که همین زور گذاشت دهنک قورتی کردم فرستاد و اون چیزی که از جایی که باید بفرستد، این اگر بوده باشد این نه، اصل حالت سابقش محرز نیست، این حرمت را ما یقین نداریم، ما دلیلی نداریم که تا حال پیدا کرده باشیم که حیوان حی را حیان خوردن حرام است، اگر خوردنش به تقطیع بشود او میته میشود فرض اول است، و اما حیوان حی را همین زور توجه کردید حیم میخود باید، مثل چه چیز؟ صبر کنید ها، مثل این که فرض کنید رفته تو آب شنا میکنن، همان تو اون آب دید که یه ماهی گذب ماهی تمیز باری چیز میاد، همین زور تو آب گورتش داد، توجه کردید فرض بفرمایید، یا مثلا حیوان دیگری در اون ماهی یک کلامی هست و نمیخوام دیگر از موضوع به خارج بشم، حیوان دیگری که فرض بفرمایید بله حیوان دیگری است معقول الله، توجه کردید همین زور گذاشت و بله کردی بود، دلیلی بر حرمت او نداری، خب افرز داشته باشیم، افرز دلیل هم داشته باشیم که حیوان حی را حیان نمی شود خورد، این می شود حرمت ثانیه دیگر، شاره ی حرمت دیگری جعل کرده، این حیوان اون وقتی که زنده بود دو تا حرمت داشت، یه حرمت اکلش به نحو تقطیع این به عنوان میته بود، یه حرمت اکلش به ما انه حیوان حی، خب الان فرض کنید تزکیه کردیم این حیوان حی نیست، اون حرمت هم قطعا برداشته شده است، شک در حدوث حرمت ثالثه است، شما اگر بخواید چه چیز را استصحاب میکنید؟ شخص را استصحاب بکنید، استصحاب شخص چون مرتفع شده است. کلی را اگر کلی حرمت را استصحاب بکنید، این میشود که سالس از کلی. این که در کفایه در بحث استصحاب دارد که کلی تارتن در خود حکم، خود حکم استصحاب کلی میشود و اخرى استصحاب کلی در موضوع حکم میشود، در خود حکم اسلیم مثال ها که خدمت شما عرض کردم، این اگر استصحاب حرمت بکنید، استصحاب در خود کلی میشود که اون حکم است، ولیکن قسم ثالث از استصحاب جاری نمیشود. در قسم ثالث از کلی بدون زد استصحاب مجرا ندارد. وقتی که مجرا نداشت رجوع میشود به چه چیز؟ رجوع میشود به کل، اصل موضوعی ثابت نشد، رجوع میشود به کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا رجوع میشود به رفع امت ما لا یعلمون. بله چه مرفوع است اونی که این حرمت عقلی، این بله حرمت عقلی که است، اگر بوده باشد بله فرض بفرمایید مرفوع است. اگر گفتم اونی که گفتنی بود و اونی که اشخاصی که باید ملتفت بشوند، ملتفت باید بشوند، و اون این است که اگر کسی کل شیء حلال را منکر شد، گفت قاعده حلیت تمام نیست، در شبهات حکم میگه، کما اونجا همین زور میگفتیم اگر در روایت مسعده اون حرف ما را کسی قبول کرد که روایت مسعده شبه حکم میگه را هم میگیرد، فهوه و الا در شبهات حکم میگه قاعده حلیت دلیل ندارد، روایات حل را خواندیم. بدون جهت کسی اگر قاعده حل را از ید ما گرفت، عیب ندارد بگیرد و ببرد، اون هم را اون هم را او ببرد، ولیکن رفع نعمت بالا علمون که گرفته نمیشود. و در جواز العقل لازم نیست احراز حلیت بشود. درست توجه کنید چه عرض میکنم، در جواز العقل لازم نیست حلیت عقل حیوان احراز بشود. کسی بگوید قاعده حلیت بود، حلیت احراز میشد و جایز میشد عقلش، و اما وقتی که قاعده حلیت از دست گرفته شد، پس ما دلیلی بر حلیت یا اصلی که بگوید این حیوان حلال اللحم است نداریم. میگوییم در خوردن لازم نیست که حیوان حلال اللحم بشود. همین که حرمت ثابت نشد که این حرام است، و حدیث رفع گفت اگر حرمت هم باشد تو مآخذ به او نیستی، خب معناش این است که مآخذ نیستد، مثل سایر محرماتی می شود که حدیث رفع حرمت آنها را برداشته و عذر درست کرده است، احراز حلیت نمی خواهی. کسی بگوید اصل این است که شارع به این جعل حلیت نکرده، خب شارع جعل حلیت نکرده، خب شارع جعل حلیت نکرده، نکرده باشد حلیت خاص، حرمت وقتی که ثابت نشد میشود او را مرتکب شد. استصحاب برای گروف انمت ما لا یعلمون، بلکه استصحاب عدم جعل الحرمت علاما ذکرنا سابقاً، مقتضاش این است که بر این که بله توجه کردید این بله حرام العقل نیست، حرمت عقل ندارد، حرمت العقل کافیست در این که ما این توجه کردید بتوانیم این را مرتکب بشویم. و سابقا هم گفتیم که استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل اباحه اینها با هم تعارضی ندارند، چون مخالفت عملیه لازم نمیاد، فقط مخالفت التزامیه است، و مخالفت التزامیه معلوم بالاجمال محصوری ندارد. اونی که محصور است در باب اصول غیر از محصور در باب طرق و امارات است. موجب تعارض در طرق و امارات علم اجمالی به چیز و حد طریقین است، و اما در اصول عملیه علم اجمالی به چیز و احد الاصلین موجب تعارض نمی شود، بلکه موجب تعارض منحصر است در اصول و احد الامرین، لزوم المخال ترخیص در مخالفت قطعیه، یکی هم تعبد به متناقضه. شارع میگه من کاری ندارم، نه حرمت سهل کردم نه ایباقا، اشکالی نداره. این تعبد به متناقضه نیست، تعبد به ارتفاع زده نیست که لحه ما سالسه. سالس از این است که هیچ کدام را زهل نشرده باشد. پس علاهازا در این صورت اصل در لحوم حرمت از اساسی ندار. و اما شبهه موضوعی هم حکمش واضح شد که شبهه موضوعی دیگه خیلی روشن است. نمیدانم اینی که این لحمی که مثلا فرض کنید فرستادن خونه ما لحم الغنم است، بزکاس یقینا لحم الغنم است یا لحم الارنب است یا از اون قسم از ماهی هاست چانها را نمی شود خورد، یا از اون قسم ماهی هاست که نفلس دارد می شود اونها را خورد، همین زور فرستادن. توجه کردید؟ خب در ما نهنفی خب تزشیه که احراز شده است، اخراج من الماء شده است یا ذبح شده است، این بلا اشکال. در این صورت چه زور می شود؟ در این صورت کل شیء فیه حلال و حرام ولش حلال، خب بلا اشکال زاری می شود. لحم مزکا یک قسمش غنم باشد حلال است، ارنب باشد حلال نیست، بله قسم حلال دارد قسم حرام دارد. فولک حلال حتی تعرف حرام منه بعینه، همون روایات زاشدی است، همون روایاتی که است، همون روایات لهل که صحیحه عبدالله ابن سنان و اون روایت مسعدت ابن صدقه قطعا حکومت دارند. دیگر اشکال اینکه قاعده هل نداری که در شبهات حکمیه بود، اون اشکال همینجا زاری نمی شود. هازا تمام الکلام در صورت ثالثه شبهه حکمیه و موضوعیه یه صورت کردیم، چون که بله مطلبش واضح بود. و اما صورت رابعه، شیخونا شما در خواب بودی، تزکیه بالوجدان محرز است. در اون وقتی که موجود بود قطعا قابل بود. حیوانیست که گوش کن دیگه شیخونا، چرا اصرار میکنی؟ بله برای حرف ناحق، شما باید بر حرف حق اصرار کنید. توقع از شما این است، فرض ما این است که این حیوان یا غنم است که قابل تزکیه است، توجه کردید، یا فرض کنید بر این که ثعلب است که اون هم قابل تزکیه است. دلیل داریم بید که این حیوان قابل تزکیه است و تزکیه هم شده. کلام ما اینه، منتان نمیدانیم بر مزکای این حیوان شارع حکم کرده است اون حکمی را که بر مزکای ذئب کرده بود. مزکای ذئب مزکاست، ینتفع به جلده میتنیست، ولیکن نمیشود خورد. اون حکم را کرده است یا به مزکای جناب بدلو و غنم کرده است که میشود خورد. کلام در این زا بود. بله این در ما نحن فیه این هم همین زور. و اما صورت ثالثه رابعه، صورت رابعه در صورتی است که این حیوان قابل تزکیه بود، شک در تزکیه حیوان داریم، یعنی شک در بقای قابلیتش لتزکیه داریم. اون حیوان این وقتی که موجود شد قابل تزکیه بود یقینا، الان نمیدانم در این زمان هم قابل تزکیه هست یا الان قابل تزکیه نیست. یه مثالی در عبارات میزنند، توجه کردید؟ یه مثالی در عبارات میزنند و اون مثالی است که حیوانی زلاله شد. فرض بفرمایید اول مرغ بود، توجه کردید؟ یا غنم بود یا شتر بود که قابل تزکیه بود بلا اشکال. بعد از اینکه نجاست خار شد شک داریم که قابل این نجاست خار شدن این را از قبول تشیعه خارج می کند یا نمی کند. البته این مثالی که گفتن انسان فرضی است، حیواناتی که جلاله هستن قابل تشیعه هستند، بدون در تشیعه شدن پاک می شوند، ولیکن حلال الاکل نیستند، محرم الاکل است. بدون جهت از حیوان جلالی که تصفیه شده است چیزی در صلات همراه مصلی بوده باشد نمازش باطل است. چرا؟ چون که حیوان جلال غیر معقول اللحم است و استصحاب اجزا و توابع غیر معقول اللحم در صلات مبتل صلات است، کمان که در بحث فقه ذکر کردی. فقط در اون بله من باب مثال کردن که شک می کنیم برای اینکه جلل حیوان را از قابلیت تشیه خارج می کند یا نمی کند. و اما مثال واقعیش این است، حیوانی را فرض کنید، ولی فرض کنید حیوانی را زدند یا حیوانی فرض بفرمایید زخمی شده است، انسان به سر اون حیوان می رسد می بیند که توجه کردید این گوسفند است، دارد و نفسهای آخریش است، نمیداند این حیوان مثلا میبیند که مثلا فرض کنید اودادش هم مثلا فرض بفرمایید یکیش هم رفته است، زخم بریده شده است، زخمی است، نمیداند این حیوان قابل تشییع است فعلا یا قابل تشییع نیست. اما یه وقتی قابل تشییع بود، اون وقتی که فریاداد می شد، اون وقتی که بله می خورد و می خوابید قابل تشیه بود یقیناً. نمی داریم که الان قابل تشیه است یا نه. مثال حقیقیش این موارد است. در این موارد اگر دلیلی نداشته باشیم، اگر دلیلی نداشته باشیم بر عدم قبولی تشیه یا قبولی تشیه، دلیل نداشته باشیم، اگر دلیل داشته باشیم خب دلیل استادی متبع است، جای اصل عملی هم نمی شود. اگر دلیل استادی نداشته باشیم نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی به قائل قابلیت است، که نه اون قابلیت باقی است، اون قابلیتی که یا جزء تزکیه است یا قید تزکیه است، مثل قید بوده باشد، مثل قید صلات که وضوست، سابقاً وضو داشت، الان شک می کند مغرب شد وضوش باقی است یا نیست، استصحاب قید را می کند که وضو را، اینجا هم همینجور استصحاب بقای قابلیت می شود. وقتی که سایر ما یا اعتبر فی تزکیه که عبارت از ذبح است، ذبح اوداج است، مستقبلن این لده قبل از آبه مسلمان است، ولی زاکنن اسم الله است، اونها هم مهرز شد احراز می شود تزکیه. چون که شارع گفته ازا حیوانی که قابل است، حیوانی که مثلا قابل است، اگر این امور واقع بشود، ولی این امور تزکیتون با اون قابلیت یا مقیدن با اون قابلیتی که به نوع تقیید و شرطیت است، تزکیت مهرز شد. تزکیه را امر مسببی هم بگوییم دیگر بهتر، ازا وقت حاضر الامور فیحصل تزکیه، چون که تسبب تسبب شرعی است، شارع اعتبار شده گفتیم امر حقیقی نیست تسبب، این دل عرف هم نبود امریست مترتب می شود، توضیحش انشاءالله فردا.